روایت روز 45 رو با یه خبر خوب شروع میکنم، خبری که لرزه بر برنامه ریزی های دشمن انداخته بود. در حالی که رسانه های غربی از فروپاشی اقتصادی ایران میگفتن، کارشناس شبکه خبر با صلابت در برابر دوربین ها ظاهر شد و پیامی قاطع به جهان فرستاد: اگه ایران تا 75 روز هم نتونه نفت بفروشه، هیچ مشکلی در بودجه دولت ایجاد نمیشه.
از اینکه جنگ شروع شد، دقت کنید الان تقریبا 40 و چند روزه که جنگ، و حدود 40 روز قبلش هم زمزمه های جنگ بود. این رو اومدن بیش از ظرفیت همشگی روی آب فرستادن کشتی، یعنی ما یه حجم انبوهی نفت روی آب پیدا کردیم که بعدا مشتریش پیدا شه. در روزهای جنگ هم از ظرفیت همیشگیمون که زیر 2 میلیون بود، باز بیشتر فرستادیم، یعنی بخشش رو فروختیم، باز بخشش رو فرستادیم، یعنی هم گرانتر نفت رو فروختیم،
حتی خیلی بیشتر از برآورده بودجه 405 مون،
خیلی تقریبا 3 برابر عددی که برای بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراین اگر همین الان تا یه ما برآوردی که ما کردیم حدود 75 روز نفت نفروشیم، هم پول داریم.
اما توی راهروهای دیپلماسی قوقای دیگه به پا بود. آقای عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با چهره‌ای مصمم که نشون از 47 سال ایستادگی داشت، پرده از بدعهدی بزرگ برداشت. آقای عراقچی درباره مذاکرات اسلام آباد که همه نگاه‌ها را به خودش جلب کرده بود، با صراحت گفت: در جریان مذاکرات فشرده‌ای که در بالاترین سطح طی 47 سال گذشته برگزار شد، ایران با حسن نیت وارد مذاکره با ایالات متحده شد تا به جنگ پایان بده، اما درست در زمانی که تنها چند گام تا تفاهم‌نامه اسلام آباد فاصله وجود داشت، با زیاده‌خواهی، تغییر مداوم اهداف و تهدید به محاصره مواجه شدیم. ظاهراً هیچ درسی گرفته نمیشه. با این بنبست سیاسی، وال استریت جورنال گزارش داد که کشورهای منطقه سراسیمه در تلاشند تا دوباره میانجیگری کنن و به دنبال تمدید آتش‌بس 2 هفته‌ای بودن. حتی آلمان هم اعلام کرد با تمام توان مسیر دیپلماتیک رو برای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا دنبال میکنه. اما توی کاخ سفید تکبر و غرور فرماندهی میکرد. سنتکام با فرمانی مستقیم از سوی ترامپ خبر از یک تصمیم خصمانه داد و اعلام کرد: طبق دستور رئیس جمهور، از روز 13 آوریل ساعت 10 صبح به وقت شرق آمریکا، محاصره تمام ترددهای دریایی ورودی و خروجی به بنادر ایران رو شروع میکنیم. این محاصره علیه کشتی‌های همه کشورهایی که وارد بنادر یا مناطق ساحلی ایران میشدن یا از اونها خارج میشدن اعمال میشد. البته اونا مدعی شدن که کاری با کشتی‌های مسیر بنادر غیر ایرانی در تنگه هرمز نداره. این تصمیم موجی از وحشت رو به بازارهای جهانی تزریق کرد. شبکه CNN خبر داد که قیمت نفت بلافاصله 8% جهش کرده و اقتصاد جهانی در آستانه ضربه مهلک قرار داره. حتی در داخل آمریکا هم فریاد اعتراض بلند شد. سناتور کریس مورفی با انتقاد شدید از این اقدام، اون رو احمقانه و مملو از غرور خوند و گفت: این یک مورد کلاسیک از یک اشتباه غم‌انگیزه که به دلیل غرور و تکبر خارج از کنترل اشتباه دیگه ای رو به بار میاره. اما پاسخ ایران و متحدانش از جنس اقتدار بود. پرستیوی با هشداری تکان دهنده نوشت: اگه ترامپ علیه تنگه هرمز اقدام کنه، تنگه باب المندب رو هم از دست میده. آسوشیتد پرس هم به نقل از یک کارشناس ارشد یمنی تاکید کرد: اگه بنادر ایرانی محاصره بشن، از سوی مقاومت یمن شریان حیاتی باب المندب هم بسته میشه، اتفاقی که فشار دیگه ای رو بر صنعت کشیرانی جهان وارد میکنه.
وقایع حامل نهادهای نفت و انرژی قرار نیست عوارض دریافت کنیم. هر معموله،
هر نوع عبوری،
هر عبوری از اینجا، حتی اگر مسافری باشه، تفریحی باشه، مثلا جهانگردان یا توریست هایی که میان از این آبراه عبور میکنن به ایران یا کشورهای منطقه میخوان سفر کنن، اون مالک اون کشتی باید عوارض مربوطه رو به ایران پرداخت کنه. پس یه مقداری حالا به عنوان یه خبر خوب، مردم یه انبساط خاطر بیشتری براشون فراهم بشه، یه مقداری بیشتر خوشحال باشیم از این فضایی که به وجود اومده. همش جنگ و خونریزی و مصیبت و عوارض و تخریب و اینها نیست. این برکات و این فواید هم اینجا نهفته است. البته من امروز میخوام به عنوان اخبار خوب به در یک پیام هم خبر و یک هم تحلیل ویژه‌ای عناصر اقتصادی و راهبردی دیگری هم در اینجا نهفته است. حالا این فرصت بشه من در ادامه
شد
در جزئیات تر موضوع دیگه که مردم ما خیلی بهش تاکید دادن داشتن تو این ایام، اینجا من خبر رو بگم که نمایندگان مجلس این دقت رو داشتن، بحث محوریت محاسبه این عوارض با ارز ملی و ریاله، در حالی که در این ایام مردم خیلی به ما تذکر دادن نسبت بهش و هم فکر میکردن که مثلا مطرح بود در فضای مجازی آیا با دلار یا رمز ارز یا یوان چین قرار هست این عوارض محاسبه بشه. نه، اون چیزی که ما مسبب کردیم در مجلس محوریت محاسبه این عوارض بر مدار ریال هست. این هم حالا از جزئیات دیگرش هست.
خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است. برپرد ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تحمیله، مرد اگر تحتن است، گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، ماه پر درد وطن، مادری شیر زلد، قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها را هم دشمن آتش زدن است.
توی روزهایی که ایران لحظات حساسی رو پشت سر میذاش، خبرهای مهمی یکی بعد از دیگری از راه میرسید. درهای دو سفارتخانه در تهران دوباره باز شد. سفارت جمهوری آذربایجان فعالیتش رو در تهران شروع کرد. اونها در پیامی دوستانه اعلام کردن، درست بعد از آتش‌بس دو هفته‌ای به تهران برگشتیم و فعالیت خودمون رو در تهران از سر گرفتیم. پیامی که نشون دهنده اهمیت ویژه‌ای بود که آذربایجان برای دوست و همسایه خودش ایران قائله. همزمان در سفارت اسپانیا هم باز شد. در حالی که پرچم این دو کشور در آسمان ایران برافراشته می‌شد، سفیر اسپانیا با خوشحالی و لحنی صلح‌جویانه گفت: من و تیم متعهدم سفارت اسپانیا در تهران رو باز کردیم تا به تلاش‌های صلح از هر سو که ممکنه طبق دستورالعمل‌های وزیر امور خارجه بپیوندیم. در راهروهای وزارت امور خارجه صدای زنگ تلفن‌ها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مدام در حال گفتگو بود. اون با همتایان خودش در عربستان، قطر و عمان تلفنی صحبت می‌کرد. موضوع اصلی همه این بحث‌ها وضعیت منطقه و مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد بود. در همین حال هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هم در گفتگوهای جداگانه با همتایان روسی و سعودی خودش برای پایان دادن به جنگ علیه ایران رایزنی کرد. توی همون روزها آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران به وزارت جهاد کشاورزی رفت. اون با افتخار درباره مردم حرف زد.
عزیزانی که در صنوف مختلف اومدن تو میدان، عاشقانه، جانانه و صادقانه کار کردن و خدمت دادن، از همه اینا باید تشکر بکنیم. دستشون درد نکنه. از مردم عزیزمون تشکر میکنیم به خاطر اینکه واقعا به صورت غیر قابل باوری امنیت کشور رو و سلامت و وحدت و همدلی رو در کشور به دنیا نشون دادن.
وقتی ترامپ به رهبر کاتولیکای جهان بی احترامی کرد، رئیس جمهور ایران با مهربانی و اقتدار از اون دفاع کرد. پزشکیان خطاب به پاپ لویی 14 گفت: به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، توهین به جناب عالی رو محکوم میکنم. حتی که حرمت حضرت عیسی علیه السلام، پیامبر صلح و برادری برای هیچ آزاده ای قابل قبول نیست. از الله برای شما سربلندی آرزو میکنم. در کنار اون، سفیر ایران در واتیکان هم در نامه خطاب به پاپ رفتار نابخردانه رئیس جمهور آمریکا در قبال اون رو تقبیح و محکوم کرد. جهان هم ساکت نموند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با کلامی حماسی هشدار داد: هر که باد بکارد طوفان درو خواهد کرد. اون اعلام کرد در حالی که برخی در جهان بذر جنگ میکارن، پاپ با شجاعت و جسارت بذر صلح میکاره. دیدار با ایشان در اسپانیا تا چند هفته دیگه مایه افتخاره. حتی ملونی نخست وزیر ایتالیا هم حرفای ترامپ درباره پاپ رو غیر قابل قبول دونست. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 46 جنگ و ششمین روز آتش بس یعنی 25 فروردین ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
بار خدایا از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را خودت در نظر بگیر و در همه لحظه های زندگی ما را دریاب. از شما دعوت میکنم قرار امروز رو بشنوید.
بسم الله الرحمن،
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی خدای چار ساز ما،
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روز، سلام به اونها که امروز و هر روز رو با ذکر نام زیبای تو آغاز میکنم. رفقای عزیز، خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. دوستان، گاهی پیش میاد دیگه، گاهی پیش میاد که ما در مقام قضاوت و داوری قرار میگیریم. برای هممونم پیش اومد، گاهی بین دو تا دوست، گاهی بین اعضای خانواده، یا شاید جایی که اصلا فکرشو نمی کردیم و منتظر نبودیم ما اصلا تو این جایگاه قرار بگیریم، ولی خواسته و ناخواسته قرار گرفتیم دیگه. بعدم مجبور به داوری شدیم. قول و قرار خدا با ما اینه، وقتی بین مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید. راستی از قرارای روزانمون چه خبر؟ قرارایی که هیچ وقت به زبون نمیاد ولی حالت رو خوب میکنه، فکر و ذهنت رو روشن میکنه. از قرارای ناگفته چه خبر؟
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع ساوه می پردازم. مسجد جامع ساوه در جنوب شهر ساوه، انتهای خیابان سلمان ساوجی واقع شده و یکی از آثار برجسته معماری ایران به شمار میاد. مسجد جامع ساوه با قدمتی بیش از 1000 سال در طول تاریخ بارها بازسازی و مرمت شده، به طوری که از بنای اولیه اون به صورت کلی البته اثری باقی نمانده. این را هم لازم به یادآوری میدونم که در محل فعلی مسجد در دوران ایران باستان یک آتشکده وجود داشته که با ورود اسلام به مسجد تبدیل شده. مسجد ساوه تماماً از خشت و گل ساخته شده و ترکیبی منحصر به فرد از معماری 3 دوره تاریخی رو به نمایش میذاره: دوران پیش از اسلام، قرون اولیه اسلامی و دوره صفویه. قدیمی ترین کتیبه های موجود مربوط به سده 4 هجری هستند که نشان میدن این بنا حداقل 1000 سال قدمت داره. گنبدخانه مسجد هم که یکی از کهن‌ترین بخش هاست در ضلع جنوبی بنا در سده های 4 و 5 ساخته شده. مناره که در گوشه شمال شرقی و بیرون از مسجده متعلق به سده 6 هجریه و با نقوش آجری و کتیبه های کوفی تزئین شده. ایوان غربی هم در سده 8 ساخته شده که جلوه ای باشکوه به صحن مسجد بخشیده. مسجد جامع ساوه در طول تاریخ از جمله در زمان حمله مغول آسیب های زیادی دیده، اما بخش های اصلی اون همچنان پابرجا مانده. شبستان‌ها و دهلیزهای این بنا متعلق به دوره سلجوقیانه. محراب با خط کوفی و سلس و با آیات قرآن کریم از جمله سوره قدر و سوره جمعه گچبری شده که جلوه‌ای معنوی و هنری داره. گنبد هم با کاشی‌های مقعر آراسته شده. ایوان غربی با ارتفاع رفیع و طراحی باشکوه 2 حجره کوچک در 2 طرف داره که از معماری سنتی ایرانی پیروی میکنه و تزئینات داخلی مسجد هم که شامل گچبری ها و کاشیکاری های چشم نوازه. 3 ردیف کتیبه هم در بدنه مناره ای که دارای راه پله مارپیچه و با نقوش برجسته تزئین شده نشان میده که تاریخ اتمام این مناره، دست کم مربوط به مناره میتونه باشه، در سال 504 هجری بوده. مسجد جامع ساوه با بیش از 4200 متر مربع مساحت و با صحن، گنبد، ایوانها، محرابها و شبستانها نمونه ایست بی‌نظیر از هنر استادان ایرانی. اگر روزی گذرتون به ساوه افتاد، مسجد جامع با شکوه اون رو از دست ندید، جایی که هر آجر و هر گچبری داستانی از تاریخ ایران و هنر دوره اسلامی در دل داره.
یه قرار دیگه، و چقدر قرار قشنگ و خوبیه. سخت دیگه، گاهی اوقات ما تو جایگاهی قرار میگیریم که به نظر من، خودم میگم که نباید باشه. مقام قضاوت فقط برای خداست. اما یه وقتایی پیش میاد شاید قراره که ما باعث خیر بشیم، بتونیم بین دو نفر که اختلافی افتاده بیا آشتی، یه صلحی برقرار کنیم. چقدر خوبه که قرار اون با خدا یادمون نره. اگر توی همچین شرایطی قرار گرفتیم که مقام داوری بود، قضاوت بود و کار بسیار سختیه، به عدالت داوری و قضاوت کنیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. زندگی دنیا چیز عجیبیه، خیلی بهش دلبستیم، اما میدونیم تموم شدنیه، میدونیم ماندگار نیست. این دنیا جوریه که به تعبیر حضرت علی علیه السلام در خطبه 82 نهج البلاغه، تو حلالش حساب و کتاب هست، تو حرامش کیفر و عذاب. ثروتمند دائم درگیر آزمایشه، با مال و ثروت آزمایش میشه، توهی دستش گرفتار غم و اندوه نداریه. میخوان بگن همه مشغول دنیا هستن، همه گیر افتادن توش. اونی هم که پول از پاروش بالا میره باز مشکلش حل نشده، شب و روز داره میدوبه که بیشتر داشته باشه. در ادامه حضرت میگن میدونی کار دنیا چه جوریه؟ این جوریه، اونی که در طلبش تلاش میکنه و میدوه بهش نمیرسه، یکی هم زحمتی نکشید و دنیا بهش رو کرد. هر کس به دیده عبرت به دنیا نگاه کنه بینا میشه، چشمش باز میشه. هر کس هم به دیده خریداری به دنیا نگاه کنه، دنیا کورش میکنه. پس نگاه به دنیا مهمه. مهمه که از چه زاویه ای داریم نگاه میکنیم، چجوری ببینیمش. دنیا بشه مقصد و مقصود و هدف، یا بشه ابزار و وسیله برای رسیدن به مقصد بالاتر و عالیتر. اونایی که زرنگن از زندگی کوتاه دنیا استفاده میکنن، هم خودشون رو رشد میدن، هم به دیگران کمک میکنن که زندگی جمعی بهتری شکل بگیره. از عبرتهای دنیا بهره میگیرن، از بالا پایین شدن دنیا عبرت می گیرن، از بیماری و سلامتی، فقر و ثروت، ناخوشی و خوشی، همه اینها درس برای عاقل که دنیا رو عاقلانه ببینه و سوارش بشه، نه دنیا سوار آدم بشه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 113 تا 117
از سوره مبارکه بقره. قاری استاد شهریار پرهیزکار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.